قادری یکی از کسانی بود که در اون تبادل زندانی آزاد شد و در طول گفتگومون هم بسیار زیاد درباره این موضوع و تبادل زندانی صحبت میکنه و به نظرش میاد که به هر حال دولت‌های غربی باید هزینه این گونه رفتار و کلن نقض حقوق بشر در ایران رو برای جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. جمله آخر تاکید میکنم که آنچه که ما درباره تبادل زندانی میدونیم تا این لحظه، شبکه‌های خبری CNN و BBC به نقل از منابع خودشون گزارش دادند که هواپیمای حامل 5 شهروند آمریکایی به همراه 2 آمریکایی که از اعضای خانواده اونها بودند از تهران بلند شده و به سمت دوحه قطر در حال حرکت است.
سپاسگزارم ازت هانا کاویانی. نکته رو تاکید بکنم که گفتگوی کامل همکارم هانا کاویانی با کامران قادری رو میتونید در ساعات آینده از رادیو فردا و یا وبسایت شبکه‌های اجتماعی ببینید و بشنوید. اما صبح امروز رسانه‌ها در ایران از سقوط یک شیء ناشناس فلزی در شهر گرگان خبر دادن. از زمان انتشار این خبر اظهار نظرهای متناقضی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی صورت گرفته و هنوز به صورت دقیق مشخص نیست این اشیای سقوط کرده تکه هایی از یک پهپاد بودند یا قطعه هایی از یک سر جنگی موشکی. سعید جعفری گزارش می دهد.
پهپاد یا آزمایش موشکی. صبح امروز رسانه ها در ایران از سقوط یک شیء مشکوک در شهر گرگان خبر دادند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که چندین شیء فلزی در نقاط مختلفی از این شهر در استان گلستان سقوط کرده است.
من اول دو تا صدای کوچیک شنیدم. نمی‌دونم صدای چی بود. دو تا صدای اینجوری کوچیک بود. یهو دیدم یه انفجار شدید. من اصلا شوک شده بودم. پسرم اومد ما رو ویدیو کرد. میگه مامان پاشو بریم. من اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده.
اما روند اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق مطابق معمول تناقضات زیادی داشت. ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از فرمانده انتظامی این شهرستان خبر سقوط 8 شیء ناشناس را در سطح شهر تایید کرد. سپس خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت اعلام کرد شیء سقوط کرده پهپاد بوده است. این خبرگزاری به نقل از علی مهاجر معاون سیاسی استانداری گلستان اعلام کرد این پهپاد حدود ساعت 9 صبح ساقط شده و تکه هایی از آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده است. او همچنین اضافه کرد که همه این 8 قطعه تکه هایی از یک پهپاد بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در ادامه در خبری اعلام کرد که پدافند گرگان یک پهپاد ناشناس را مورد هدف قرار داده است.
در حالی که به نظر می رسید اخبار تکمیلی باید حکایت از اصالت این هواپیمای بدون سرنشین و مبدأ آن داشته باشد، خبرگزاری فارس در خبری کاملا متفاوت به نقل از یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران اعلام کرد پهپادی در کار نبوده و یک آزمایش موشکی دلیل وقوع این حادثه بوده است. این مقام که نامش فاش نشده اضافه کرده در فرایند آزمایش موشکی وزارت دفاع سر جنگی این موشک منحرف شده و به محلی غیر از مکان تعیین شده برخورد می کند. فارس همچنین افزوده که سر جنگی این موشک مذکور قابلیت چند تکه شدن داشته و به همین دلیل هم در 8 مکان مختلف سقوط کرده است. اما دقایقی بعد رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع ایران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله سقوط هواپیمای بدون سرنشین را تایید کرد.
فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهبادی که در منطقه کویری انجام میشه و سابقه داره این موضوع، یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقص فنی میشه و با انحراف از مسیر اصلی متلاشی میشه و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده.
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی سقوط این پهپاد یا سر جنگی موشک تلفات جانی نداشته، اما تصاویر منتشر شده از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چندین مغازه و خانه در شهر گرگان با خسارت‌های جدی روبرو شده است.
حسن سعید جعفری گزارش میداد. اما برگردیم به ایران مجدد و ماجرای سالگرد اعتراضات سراسری 1401. همزمان با سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، موجی از بازداشت ها در سراسر ایران به راه افتاده و ده ها تن از مردم عادی و همچنین فعالان و چهره ها در شهرهای مختلف به دلایل مختلف دستگیر شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ده ها تن از معترضان طی روز و شامگاه شنبه همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی طی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله در تهران، کرج، اصفهان، تبریز، سنندج، سقز و دیگر شهرهای ایران بازداشت شدند. کولبر نیوز که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، شامگاه شنبه گزارش داد که یکی از بازداشت شدگان نوجوانی 15 ساله به نام کاوان رضایی است که در شامگاه جمعه 24 شهریور توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده است. در این میان روزنامه شرق با استناد به اظهارات مقام‌های رسمی نوشت که روز شنبه 25 شهریور در سالگرد جانباختن مهسا امینی دست کم 270 تن در شهرهای مختلف به غیر از تهران بازداشت شدند و افزود که اما آمار و ارقام غیر رسمی حکایت از بازداشت‌های بیشتری دارد. پیشتر کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار چند عکس از مقابل ستاد فرماندهی امداد نیروی انتظامی در منطقه افسریه تهران از انتقال همه افرادی که طی صبح و بعد از ظهر روز شنبه در حد فاصل میدان انقلاب تا میدان آزادی بازداشت شدند به بازداشتگاه این ستاد خبر داد. در ویدیوهای منتشر شده از محوطه مقابل ستاد فرماندهی امداد نیروی انتظامی، ده‌ها تن از خانواده‌های بازداشت شدگان در حال انتظار برای روشن شدن وضعیت بستگان خود مشاهده می‌شوند و دیده می‌شود که مأمورهای نیروی انتظامی با برخی از این شهروندان درگیر شدند. مجید برزگر، کارگردان و فعال سینمایی، نیز در اینستاگرام خود روایت جستجو برای همسرش لیلا نقدی پری را شرح داده و نوشته که پس از جستجوی کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها و بیمارستان‌ها در نهایت به مقابل ستاد فرماندهی امداد نیروی انتظامی در تهران رسیده که به گفته آقای برزگر بین 1 تا 2 هزار نفر از خانواده‌ها در مقابل آن تجمع کرده بودند. آقای برزگر نوشته که در نهایت و پس از 30 ساعت جستجو، همسرش در تماسی تلفنی به او اطلاع داده که با قرار بازداشت موقت به زندان قرچک منتقل شده است. از سوی دیگر سپاه استان البرز در اطلاعیه ای از بازداشت یک فرد دو تابعیتی در روز شنبه و همزمان با سالگرد مهسا امینی در کرج خبر داد. در این اطلاعیه به اسم و هویت فرد دو تابعیتی بازداشت شده اشاره نشده، اما عنوان شده که او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام تلاش برای ساماندهی اغتشاش و خرابکاری در کرج دستگیر شده است. این اقدام اطلاعات سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق مبادله زندانی بین ایران و آمریکا است. بر اساس این توافق، تهران 5 زندانی ایرانی آمریکایی را در قبال 5 زندانی که در آمریکا دارد به علاوه معادل 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده خود تحویل می‌گیرد. در همین حال رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، شامگاه شنبه و همزمان با سالگرد مهسا امینی از بازداشت 137 نفر به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد. همزمان مقامات سیاسی و امنیتی استانهای کهگیلویه و بویراحمد و همچنین کردستان از بازداشت به ترتیب 15 و 14 نفر در این دو استان خبر دادند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت‌های گسترده معترضان طی روز شنبه و در جریان اعتراضات سالگرد مهسا امینی، در چند هفته اخیر نیز ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و شماری از آسیب دیدگان چشم در اعتراضات را بازداشت کرده بودند. شماری از کنشگران حقوق زنان در شهرهای مختلف، تعدادی از فعالان مدنی و همچنین شماری از دانشجویان و معترضان بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته نیز از جمله بازداشت شدگان در روزهای اخیر منتهی به 25 شهریور سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستند.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با موج جدید بازداشت ها در ایران. در همین رابطه گفتگوی داشتم پیشتر با جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، و از او درباره رویکرد حاکمیت در قبال معترضان، خانواده کشته شدگان و زندانیان اعتراضات سراسری در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی پرسیدم.
ببینید، واقعیت امر این هستش که علارغم همه تبلیغات دروغین و نادرستی که مقام‌های امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته می‌کردند، مبنی بر اینکه انقلاب زن زندگی آزادی به پایان رسیده، به قول خودشون قائل جمع شده و سعی می‌کردند که تصویری از یک شرایط عادی در کشور ارائه بکنند، عملکردشون در واقعیت نشون داد که ارزیابی واقعی اونها بسیار متفاوت هست و اتفاقا این ارزیابی بسیار همخوان هست با ارزیابی مردم و مخالفان و معترضان به جمهوری اسلامی. یعنی اینکه هیچ چیز عادی نیست و ما در یک شرایط کاملا غیر عادی به سر میبریم که ویژگی بارزش تقابل حکومت با شهروندان هست. از چند هفته یا چند ماه قبل دستگاه‌های امنیتی سعی کردند که شیوه‌های مختلف شکل‌گیری اعتراضات دوباره رو، یعنی اعتراضات خیابانی منظورم هست، رو مهار بکنن. به همین خاطر از جمله به خانواده‌های دادخواهان فشار آوردند، اونها رو بازداشت کردند، احضار کردند، تهدید کردند، ازشون تعهد گرفتند. فعالان مدنی و صنفی رو بازداشت کردند. جمعیت بسیار زیادی رو که سال گذشته بازداشت کرده بودند، ده‌ها هزار نفر که شاید نزدیک به 80 هزار نفر باشن و در اون به اصطلاح عفو عمومی خیلی از اینها رو آزاد کرده بودند، اینها رو مجدداً احضار کردند، از بهشون هشدار دادند، تهدید کردند و به شیوه‌های مختلف سعی کردند که در واقع مانع بشن که در سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی اعتراضات مجدد خیابانی کلیک نخوره. اما حتی همه این اقدامات هم کافی نبود از نگاه خودشون، برای اینکه از شدت نارضایتی و از اون فضای عمومی جامعه خودشون به خوبی آگاه هستن. به همین خاطر دیدیم که یک حکومت نظامی رسما اعلام نشده ولی عملا اجرا شده رو به مرحله اجرا گذاشتن، حضور سنگین نیروهای نظامی در خیابانهای ایران به خوبی نشون میداد که تلقی و درک اونها از وضعیت چیه. حتی برای این که اجازه ندن که حصه های اولیه اعتراضات شکل بگیره، دست به دستگیری فلعی شهروندان زدن. از صبح و ظهر روز 25 شهریور به ویژه به بازداشت زنان روی آوردن و صدها نفر رو بازداشت کردن.
و آقای ورزگر، ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در شرایط غیر عادی به سر میبریم. به نظرتون جنبش زن زندگی آزادی در آینده به چه شکل و صورتی در خواهد اومد؟ چون موضع حاکمیت مشخص هست، موضع شهروندان و منتقدان وضع موجود هم مشخص. این شرایط غیر عادی به نظرتون تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
تردیدی نیست که تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد، ولی پیش بینی یک زمان دشوار هست به دلیل سرکوب، به دلیل به هر حال نبود سازماندهی های مشخص و مؤثری که قادر باشه این شبکه های افقی مختلف رو به هم مرتبط بکنه. پیش بینی این زمان دشواره، اما یک چیز قطعیه. ببینید، از مرزی عبور شده، در واقع سبویی شکسته و پیمانه‌ای ریخته. اون انقلاب فرهنگی و اجتماعی در ایران رخ داده. نسلی که از قضا در همین دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بزرگ شد، امروز به ماهیت این نظام بیش از هر نسل دیگری پی برده و شجاعت ایستادن در مقابل اون رو هم داره. شما تصاویری رو دیدید از زنانی که بدون حجاب اجباری از مقابل نیروهای تا دندان مسلح عبور میکنن بدون هیچ حراسی. بنابراین تردیدی نیستش که انقلاب زن زندگی آزادی به راه خودش ادامه میده و این مسیر البته پرفراز و فرود هست، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نه قادر هست و نه مایل هست که عوامل زمینه‌ای نارضایتی‌های فزاینده رو کم بکنه، چه از نظر مسائل معیشتی و اقتصادی، چه از نظر مبارزه با فساد و غارت و چپاول، چه از نظر تأمین کرامت انسانی افراد و رفع تبعیض، و چه از نظر سیاست خارجی و پایمال کردن غرور ملی و نادیده گرفتن منافع ملی. مجموعه اینها عوامل مؤثری هستند که اجازه نخواهند داد که این انقلاب در واقع متوقف بشه، علاوه بر این که اون انقلاب شناختی، اون انقلاب فکری اتفاق افتاده و جامعه امروز ایران به هیچ عنوان پذیرای ایدئولوژی حاکم نیست و از اون عبور کرده.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. اما منابع عراقی از سفر مشاور امنیت ملی این کشور به اربیل به منظور پیگیری اجرای توافق امنیتی با جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چند روز پیش تاکید کرده بود که مهلت ایران یعنی 28 شهریور ماه برای خلع سلاح و انتقال احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم ایلیا جزایری و از او درباره روند اجرای این توافق امنیتی پرسیدم.
جمهوری اسلامی تأکید کرده توافقی که با عراق و اقلیم کردستان داشته برای خارج کردن گروه‌های کرد از منطقه مرزی با جمهوری اسلامی با ایران و خلع سلاح اونها رو تمدید نمی‌کنه، چون که ضرب العجلی که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود برای اجرای این توافق تا 28 شهریور بوده. امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که بخش بزرگی از این توافق به اجرا در اومده. برای همین این اعلامی و این بیانیه نشون از این میده که احتمالی که جمهوری اسلامی اقدامات نظامی انجام بده در اقلیم کردستان علیه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی کمتر شده با بیانیه که امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی صادر کرد.
یعنی ایلیا، این تهدید وجود داشت که اگر این توافق به صورت کامل اجرا نشه یا اینکه بخش عمدهش اجرا نشه، جمهوری اسلامی دست به اقدام نظامی بزنه.
بله، جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بود که اگر این توافق انجام نشه و به اجرا در نیاد، اقدامات نظامی خودش رو علیه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان دوباره تکرار خواهد کرد. اقداماتی که در سال‌های گذشته شاهد بودیم در منطقه مختلف از اقلیم کردستان عملیاتی شده بود، از گلوله‌بار توپخانه گرفته تا حملات موشکی.
و ایلیا، در مورد دور کردن مقرهای گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از مناطق مرزی با ایران چه اتفاقی افتاده؟
وزیر خارجه عراق در سفر اخیری که به ایران داشته گفته بود که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از مقرهایی که در نزدیک مرزها با ایران داشتند خارج شده و اونها رو به عمق اقلیم کردستان منتقل کردند و پرونده‌هاشون در اختیار کمیسر امور پناهندگان سازمان ملل قرار دادند. و اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده از این گروه ها این مسئله رو تایید میکنه. حتی بعضی از اطلاعات همچنین ویدیوهای منتشر شد که این گروه ها دارن مقرهای خودشون در منطقه مرزی منفجر میکنن و این بعد از اون منتقل میشن به دیگر مراکزی که هنوز مشخص نیست یا اعلام نشده که در کجای اقلیم کردستان قرار گرفتن. اما به هر ترتیب اینطور که اطلاعات و اخبار حکایت میکنه، از منطقه مرزی و از منطقه هم مرز با ایران اینها دور شده.
بحث خلع سلاح این گروه ها به کجا کشید؟
خود منابع که داریم در این گروه ها به ما اطلاع دادن گفتن هنوز به اونها به طور رسمی ابلاغ نشده که باید خلع سلاح بشن. یعنی میگن که هنوز در اردوگاه ها و در پایگاه خودشون سلاح‌های خودشون دارن. اما مسئله که از چند ماه پیش داره اجرا میشه در اقلیم کردستان، منع میشن از حمل سلاح در خارج از مقرهای خودشون که در منطقه مختلف اقلیم کردستان مستقر هستن.
این بحث خلع سلاح بیشتر خواسته جمهوری اسلامی ایران بوده یا اینکه برخی از مقامات و مسئولان اقلیم کردستان و یا دولت مرکزی عراق هم خواستار این خلع سلاح بودند؟
فشارهای جمهوری اسلامی بوده تا اینجای کار، چون سالهاست اینها سلاح دارن در مقرهای خودشون و در خارج از اون، حتی برای حفاظت از شخصیتشون اسلحه داشتن، ولی فشاری بر اونها نیومده جز در سال اخیر که جمهوری اسلامی به شدت فشار آورد برای خلع سلاح اونها. اگرچه این گروه ها و احزاب تأکید میکنن که از خاک عراق برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن، اما فشارهای جمهوری اسلامی ایران زیاد بوده و زیاد هست همچنان برای خلع سلاح این گروه ها در اقلیم کردستان.
و ایلیا، در مجموع موضع گروه های کرد، احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در قبال این ضرب العجل تعیین شده و اقداماتی که تا حالا صورت گرفته چه بوده؟
در ماه های اخیر که این فشارها زیاد شد، اینها زیاد اظهار نظر نکردن. با وجودی که رسانه‌ها با اونها تماس می‌گرفتن زیاد اظهار نظر نمی‌کرد در این باره، چون که نمی‌خوان روابطی که با اقلیم کردستان دارن به خطر بیفته به گفته منابعی که مرتبط با این گروه هستن. اما در آخرین صحبت‌هایی که کردن، از جمله سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران که با رادیو فردا مصاحبه کرده، صحبت‌هایی در این باره کرد که این فشارها وجود داره. البته میگفت ما هیچ وقت علیه ایران از خاک ایران اقدام نکردیم و تاکید میکنه که به فعالیت‌های سیاسی خودشون چه در اقلیم کردستان و چه در دیگر کشورهای جهان ادامه خواهند داد.
ایلیا جزایری بود. اما کیومرث هاشمی در جلسه رأی اعتماد مجلس به گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش با 166 رأی موافق به عنوان وزیر ورزش و جوانان جانشین حمید سجادی شد. آقای هاشمی در روز معرفیش امروز اعلام کرد که ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، و ابتدا از او درباره کارنامه کیومرث هاشمی پرسیدم.
همین نمایش تبلیغاتی در مجلس شورای اسلامی و حرفایی که صرفاً پشت همون تریبون مطرح میشه و معلومی خطاب به چیه کیه و طبیعتاً کیومرث هاشمی کارنامه‌اش هم مشخصه، یک مدیر فاقد کارنامه در طی 3 دهه اخیر که از قبل یکی از سخنرانان مخالف هم همین رو گفت، قرار نیست کار خاصی انجام بده. یکی از در واقع انتقاداتی که به سجادی کردن برای برکناریش این بود که دخترای ورزشکار دارن حجاب از سر بر میدارن، مگه کیومرث هاشمی میتونه جلوی این جریان بیسته؟ طبیعتاً او هم در ادامه همه اون وزرایی که تا الان بودن و با ناکامی و سرشکستگی ورزش رو ترک کردن، او همچنین مسیری رو در پیش داره.
و مهدی، آقای کیومرث هاشمی صحبتی کرد امروز در مجلس و گفت ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. آیا همین تعریف ورزش بدون ارزش، یا بهتر بگم ورزش با ارزش، شبیه همون اتفاقی هستش که در جریان مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد در صربستان افتاد، پخش نوحه، اون ماجرای هیدر هیدر کردن ها و ماجراها و حواشی که پیش اومد؟
دقیقاً همینطوره. یعنی رجعت ورزش کشور به شعارهایی که اوایل دهه 60 روی دیوارها نوشته میشد الان در صحنه داره انجام میشه. فقط همون پیشونوندای الله اکبر در واقع کمه به نسبت دهه 60 و همون اتفاقات داره میفته. و این ورزش بدون ارزش رو اتفاقاً ما هم موافقیم. در واقع ورزش از سوی جمهوری اسلامی از ارزش‌های انسانی و از ارزش‌های ورزشیش داره تهی میشه، تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای تبلیغات و پروپاگاندا. و می‌بینیم که همین کشتی رو که اشاره می‌کنی، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیار قرار بدیم، حتی در فن پیج‌های کشتی که علاقه‌مندان کشتی در اون صفحات هستن، صرفاً برای کشتی تو اون صفحه هستن، می‌بینیم که یک دو دستگی کاملاً آشکار. یک سمت حامیان حکومت، افراد موسوم به ارزشی و بسیجی که تایید میکنن، میگن ما بردیم و دنیا رو سرکوب کردیم و نشون دادیم چقدر بچه‌های ما ارزشی هستن، و صحبت‌های بی‌معنایی از این دست که اصلا ارتباطی به کشتی نداره. و در طرف مقابل هواداران سرخورده کشتی که دلشون نمیخواد این اتفاقات رو ببینن و ناخشنود هستن.
خب مهدی، راجب حواشی صحبت کردی، اما رشته تخصصیت کشتی هست، راجب بار فنی مسابقات هم برامون بگو.
خب تا این لحظه کشتیگیران ایرانی از 5 رقابتی که با رقبای آمریکایی و روسی داشتن، هر 5 تا رو واگذار کردن. یعنی همه اون کشتیایی که توقع می‌رفت کشتی ایرانی نمایش فنی داشته باشه، با ناکامی مواجه بود. از بعد فنی بچه‌ها پیشرفتی نداشتن، از منظر روحی روانی هم کاملا می‌بینیم بچه‌هایی که در اردوهای تیم ملی به نوحه و روزه بسته شدن در ماه‌های گذشته، حتی در محل مسابقات بلندگو گذاشته بودن، صدای محمود کریمی مداح حکومتی داشت پخش می‌شد. اینا روح و روان بچه‌ها رو آزرده خاطر کرده، صرفاً برای اینکه چند نفر از مقامات امنیتی و نظامی و بالادستی بخوان خوشحال بشن. و نتیجه‌اش رو هم خود روی تشک‌ها تا این لحظه دیدیم.
و ماجرای بسیار پرحاشیه و پرچالش، داستان ورود تیم النصر عربستان به تهران هست برای رویارویی با پرسپولیس و حضور کریس رونالدو. اتفاقاتی داره میفته که میشه گفت به نوعی نشان از یک نوع ذوق‌زدگی هست. کریس رونالدو اولین ورزشکار فوتبالیست معروفی نیست که وارد ایران داره میشه. تحلیل چه هست بر همه این اتفاقات و اخباری که داره در این رابطه منتشر میشه؟
کاملا درست. در شرایطی که اصلا تیم پرسپولیس گمه توی خبرها و کاملا مانور صدا و سیما، سایت ها و رسانه ها و دستورالعملی که دارن اینه که پوشش بدید. دیدیم تو خیابونا هم بیلبورد زدن، خوش آمد گفتن، از فرودگاه پخش زنده گذاشتم که بله رونالدو شاد و خندان اومده تو ایران. باز هم تو این زمینه متاسفانه از ورزش و یه مسابقه که بر اساس قرعه کشی اونا بعد می اومدن دیگه، اونم تو استادیومی که سکوهاش خرابه، چمنش هم که خود اعلام کردن به خاطر اینکه آب نداشتیم به چمن ورزشگاه بدیم، با تانکر آب آلوده دادن به چمن استادیوم و به سرعت بعد چمن آزادی هم تغییر داده بشه. یعنی تو این وضعیتیه که حقیقت فوتبال ایران با چه چالش‌ها و بحران‌های مواجهه. در راستای پروپاگاندای حکومتی در سالگرد کشتار 1401 هم مسئله گروگان‌ها، هم آزادسازی دارایی‌ها و همین که بله رونالدو اومد در آرامش و امنیت استقبال شد، چقدر همه چی شرایط عالیه. تبلیغات داخلی که البته مصرف داخلی چندان خریداری نداره، ولی از بعد بین‌المللی به هر حال تو رسانه‌های منطقه باستاب داشته، همین بیلبوردها و استقبال و غیره. و باز هم اینجا هم متاسفانه فوتبال هدف نیست، ورزش هدف نیست، همون بهره برداری های سیاسی همیشه ای که نظام جمهوری اسلامی بهش عادت داره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهباز اینجا موقت ازتون خداحافظی میکنم. شنونده یک ترانه باشید تا رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران که همکارانم با یک بخش دیگه با شما خواهند بود.
بزن از اون حرفا، من با تو کنار دریاست و تو موهات باد بزنه، باز یه ذره روشونم خوابت ببره، بزار دلت واس خودم باشه گلم، هر وقت دلت گرفت واس تو من گل میارم، هر شب بزار دلم تو بغل جون بگیره پاشه، بذار سند قلب من واسه تو امضا شه، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست دست، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خود نشسته وسط قلب من تیره، تو بمونی یا نمونی دل میبری از روی ام دست دست، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خود نشسته وسط قلب من تیره، به همه میگم زندگیم مگه غیر اینه که چشام ببینه تو رو، دلم مرگی پایین میریزه میدونی غلیظه، بهت عشقی که دادم بگو توی گوشم یواش، اسم تو خالی کنه سه تو آروم شی، که مثل من آخر شب دوست میکنه تو رو پاگوشی، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رم، تو قشنگ دل میبری از روی غلص، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خود نشسته وسط قلب من تیره، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست غلص، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خود نشسته وسط قلب من
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست.